بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعثه حين لا علم قائم ولا منار واضح ولا منهج ساطع. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم الدنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيس، ساكنها ضوءٌ وقاتنها باءٌ، تميد بأهلها ميدان السفينة في لجج البحار، فمنهم الغرق الوبق ومنهم الناجي على متون الأمواج. تخفره الرياح بأذيالها وتحمله على أحوالها، فما هلك فليس بمستدرك وما نجا فإلى مهلك. عباد الله الآن فاعملوا، والألسن مطلقة والأبدان صحيحة والأعضاء لدنة والمنقلب فسيح والمجال عريض قبل إرهاق الفوت وحلول الموت. فحققوا نزوله ولا تنتظروا قدومه. نصار روح مطهر أمير المؤمنين صلوات الله. یگانه کلماتی که اگر به مضامینش آدم دقت کنه از خواب غفلت بیدار میشه. مطلب سه تاست. یکی این پیغمبر خدا فرستاده ببین یعنی چه، یکی مانع استفاده از این پیغمبر کیه چیه، یکی ما کی هستیم که تو استفاده کنیم. حالا شده ما نشناختیم پیغمبر را، نشناختیم مانع استفاده این پیغمبر چیه، خودمونم در بحر برداری شناسی کتا اومدیم. این خلاصه این سه مطلب رو حضرت اشاره کردن. اول فرمودن بزرگان مرضی بالاتر از جهل برای قلب انسان نیست. شما اگر بهترین صورتهای زیبا برات بیارن، اگر آدم کوره چه فایده هیچ. اگر تمام معارف الهی را به نحو اتم و اکمل و طرق الالله را انبیا اولیا ائمه بزرگان بیان کنن، اما شما باطن من کور باشه چه فایده اید؟ لذا بزرگترین مرض عشقت بر این که جهله. و این جهل نه صرف ندانستنه. آدم جاهل
مثل سنگی نیست که ساکن باشه،
خرابکاره. اول خرابکاریش خودش از دست خراب میکنه. آدم جاهل در ریبه. حضرت فرمودن چرا تو جهل میمونی ریب داشته باشی؟ میدونی این ریب و تردید کارتو به کجا میرسونه؟ لا ترتابو فتشکو، ریب نکن که آخرش ریب تو رو تو شک وارد میکن. ولا تشکو فتکفرو، نکنی دلت مملک و از شک بکنی نسبت به مبدع و معارف الهی، که اگر تو شک بیفتی آخرش سر به کفر میزنه. خب حالا اگر شما یک کسی کوره، بزرگترین لطف بهش بکنی اینه که چشمش بده. اگر شما در جهلی، بزرگترین نعمت به شما اینه که یه علم بهت بدن از این بدبختی بیای بیرون. وقت در زمان به سطح پیغمبر اکرم درود در بهار، ببینید چه جهلی عالم و فراد، چه عادات و رسومی کفار قریش داشتن. کفار داشتن، افتخارشون به این بود که همدیگه رو غارت کنن و بکشن و انحاء مختلف. از حیث جهل و نادانی دیگه به نهایت رسیده بودن. اون وقت مرحوم عبدالحسین شرف الدین یه حرفایی داره، میگه یه وقت میبینه پیغمبر توی یه ده کوچیکی جایی پست و پلای مبعوث شده، به هوای این که قدرت نداره مخالفینشو از بین ببره، قدرت نداره سلامت حقش ثابت کنه. میگه اینا دهاتی هست، اما همیشه که بیا اگر وسط از شود بر این که در وسط اونجایی که اشخاص ابر قدرت فرو رفتن در کفر و نفاق، یکی بیاد مقابل اینا عرض اندام کنه، خیلی مرده، خیلی مرد، خیلی حاکی از عقیده است، حاکی از این که واقع را درست، حیلگر نیست. آدم های حیلگر از مخالفینشون صد در حسب آیات و احادیث میترسن، با این که حیلگرن بازم میترسن، اما اولیاء خدا ابدا. یکی از مصادیقش هر شبت در کفار یهود و نصارا، مخصوصا یهود، اومدن با پیغمبر اکرم محاجه کردن، هر شبت در این که کار به کجا رسید، کار رسید به مباهله، کار به مباهله. اینا یه شب مهلت گرفتن که اینا فردا بیان مباهله، نیان چی کار کنن چی کار نکنن. دور هم جمع بودن بزرگان یهود و نصارا، خیلی هم کله های سیاسی فوق العاده داشتن، خیلی. و هم گفتن اگه فردا این پیغمبر با جمعیتی اومد، با امتش، پنبه یه قصدش نخورید، بلش بزن بره. اگه هیچ کیره نیوست، فقط خودش اهلش، این حقه. چرا؟ چون آدمی که حیله‌گره میگه با جمعیتی برم که اگه بلای سرم اومد این مریدام دستمو بگیرن. اما آدمی که حیله‌گر نیست، اهل حقه، میگه خدا منو نگه میداره، هیچ کی اعتماد نداره، اونم یقین داره. صبح دیدم که نه، پیغمبر داره میاد از مکه بیرون برای مباهله، اون مسجدی که مسجد مباهله معروفه، مدینه. هر شبت بر این که دیدم که دست فاطمه زهرا و امیر المؤمنون حسنین بس، و این حاجو که من بعد اما جا اکمن العلم، و قل تعالا و ندع ابنا و انا و ابنا و نسا و انا و نسا و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله على الكافرين. بزرگشون اسمش عاقب مثل که بود، مالا گفت یه صورت های میبینم که اگه دعا کنم زمین و آسمون از روی میبرم، حق ترس نداره. کسی که حق میدونه خدای عظیم و شأن اول قادر عالم وجود پشتیبانشه. هیچی به یهودی گفت یهودی ها جزیه بدید نرید برای مباهده، ولی یه نفرتون باقی نمیمونید. این علامت دلگرمیه پیغمبر، حقانیت آدم ترسو و کلب با دروغ بخواد دینی درست کنه. هی عرب یه آقای ما داشته میگفت یه کلب رو بخواد به ماسونی، ده تا کلب ده تا دروغ دیگه باید بگی تا این به ماسونی. تو دل عوام نادون این حرفا نیست. بعثه کیل پیغمبر فرستاد خدا علی علیه السلام را، بعثه حین لا علم قائم. پیغمبر خدا مبعوث داشت در حالتی که پرچمی نبود که هادی باشه مردم را، ولا منار واضح، یک جایگاه نوری که ارائه بده به انسان حق را از باطل نبود، ولا منهج ساطع، یک راه روشنی به سوی حقایق و معارف دینی نبود. جهل و ظلمت و کفر و نفاق عالم رو گرفته. کی جرأت داشت جیت بزنه بگی بگید لا اله ابدا اله؟ با این وضع عجیب خدا پیغمبر فرستاده، اونم چه مطلبی آورد. اومد روی کوه صفا ایستاد، اشارت بر این که اول فرمایشات فرمود، مضمونش اینه که من عمری در بین شما بودم، از من دیدید نه خلافی نه چیزی، و من دلسوز امت رعیت خودم و امتم. از این فرمایشات فرمودم همم تصدیق کردم. اینقدر پیغمبر قبل از بعثتشون اشارت بر این که مورد احترام کفار، چون همش ازش حسن عمل خلق، بلکه معجزات میدیدن، اما خب میتونستن بگن این خدایه که خودشون گفتن این محمد امین. این صرف امینی را اینا محمد امین میگفتن پیغمبر. حالا حضرت فرماشات که فرمودن، عرشبت قولو لا اله الا الله تفلحو، اول حرف اینا رو از بت پرستی بیاد بیرون. همون روزم، حالا شرحش زیاده، همون روز اول که فرمود لا بگید لا اله الا الله تفلحو، اشاره به ولایت و خلافت امیر المؤمنین هم همون روز کرد. همون به جهتی که ولایت خلافت و نبوت و رسالت در دعوت الهی با هم جدا نمیشن. در شرح اجلای خودش قولو لا اله الا الله تفلو، از این فرماش هستم دستمه که با این پیغمبر نور آورده، چشم باطن برات آورده، راه روشن آورده. این پیغمبر خیلی لطف، مظهر لطف نهایت الهی. حالا توضیحش طولانی یزاف نمیگه خدا این پیغمبر خاتم النبی ملاک داره. ملاکش اینه که بزرگان از فرماشات خود قرآن و فرماشات خود پیغمبر ائمه تصریح کرد که اونچه که حکمت الهی، لطف الهی، رحمت واسعه الهی اقتضا داشت راه سعادت برای بشر در دنیا و آخرت بیان کنه، اظهار بدار خدا که دیگه رو دست نداشته باشه، به توسط همین پیغمبر، بس همین پیغمبر. لذا انشاءالله اگر نجف مشرف شدی به زیارت حضرت امیر، اولا بزرگان میگن اومدی زیارت علی بکنی، میگه زیارت اول سلام به پیغمبر بده. چرا؟ یعنی این علی از پیغمبر جدایی نداره. جدایی نداره. جان و طریق مقتضای آیه مباهله جان پیغمبر و انفسنا عین پیغمبر علی مراده نکستیده. رضا اینه بارها گفتیم که از علمای نجف رفت مدینه بمونه، شب خواب دید پیغمبر اکرم رفت، میدونم پشت بره نجف، جون من اونجا هست، برو اونجا بمون، برو اونجا بمون، دمه در استدو بگو السلام من الله، نه سلام من قابل نیست. در این جلد اول انوار ساطعه معنای سلام ها رو تردیم. مثلا فرض کن اگه 100 نفر اینجا پولدار باشن، یکی 100,000 تومان، یکی 100 میلیون، هم 100 میلیارد، بعد بخوان به یکی بگن ما میخوایم به پول بدیم، اون که 100 میلیارد داره بگه پول میدم، پول آما بهت میدم، اون عبارت یکیه، پول میدم، یه هم که 100 تومان داره میگه پول میدم، اما پول او چقدره، پول او چقدره. من بگم آقا یا امیرالمومنین سلام من بر تو، موکو مورچه چی که تل پاچهش باشه، ما چی هستیم که سلامتی از من به علی بخواد برسیم؟ نه، برو بالاتر، علما، انبیا، نه، برو یه سر بگو خدا سلام من الله علی محمد امین الله. رسول امین الله علی وحیه. این شرحش حالا بود الخاتم لما سبق. دیگه این پیغمبر به ملاک نهایی الهی تمام انبیا رو خاتمه، یعنی دیگه پیغمبری بعد از این که بالاتر از این باشه اصلا نیست، لا نبی بعد. و الفاتح لمستقبل، این پیغمبر، این خیلی این جمله شرح داره، یعنی این پیغمبر کلید تمام معارف الهی دست اینه. اون چه که بشر تا قیام قیامت بخون پرواز کنن، ترقی کنن در کمالات دنیوی، اخروی، معنوی، همه به دست این درست میشه. بزرگان گفتن و نوشتن که امام زمان علیه السلام تشریف آوردن و ائمه رجوع کردن، الان تیاره جت ساختن چقدر میبالن، اون وقت یکی یک بشر قدرتشون در تمام موجودات نافذه، یک قدرتمندی میشن عجیب و غریب. همون جور که تو بهشت ولهم ما یدعون، هرچی بخون زود بهشون داده میشه، تو دنیا قدرت خودش هرچی بخوان زود به اسباب احتیاج نداره. اینا هنو بشر در آینده یک حالات و مقامات داره به توسط انتشار علم حقای قرآنی، به توسط این ائمه اطهار، که رجعت برای اینه که دنیا رو گلستان میکنه، یعنی بشر رو به تمال نهایی میرسونه. هنو ما عقب موندیم. خب بعد فرمودن عباد الله اوصیکم به تقوی الله، امام شما فرمود بنده های خود من شما را وصیت میکنم به تقوی. این فهرست تقوی. حالا بعد خب یا امیرالمومنین این تقوی چیه؟ یعنی این پیغمبر چنانی را از دست ندی؟ یا اینه که خدا با علم و نور و کمال و طرق الالله به نحو اتم و اکمل اومده ازش غافل نشید. تقوا اینه که راه اینه بگیری. بعد خب حالا مانع ما چطوره نریم؟ و احذرکم الدنیا، شما فقط مانعتون از این که زیر پرچم این پیغمبر علی برید این دنیا است. حب و دنیا رأس و کل خطیعه. از سجاد فرمودن قدیمی هم اینه میگفتن، این انبیاء سابق از اول این معنی روشن بوده، مانع متابعت انبیاء محبت دنیا، منشأ هر بلا و گرفتاری اینه. حبم میگن بزرگان علمای اخلاق، میگن محبت جاش تو دله، محبت جاش تو دل. اگه شما یکی را ببوسید دلت دوستش نداشته باشه، این ما بوسیدن درست نیست، هیچ معنی نداره. اما اگر محبت داری نمیخوای همه پای اونم ماش کنی، محبت جاش دله. لذا بزرگان فرمودن که بابا اینی که پیغمبر اصلا فرمودن احذرکم الدنیا، من شما رو از درباره دنیا میترسونم، نه معنیش اینه که هیچی دنیا نداره، برید لخت و اور برید تو قبر بخوابید، این نیست. اینه از دلت بیرون کن. یکی از صفات علی اینه، خودشون فرمودن من داشتم در باغ بیل با بیل داشتم زراعت میکردم، وقت دیدم یک صورت زیبا، بثینه اسم یه زنی بود در زمان حضرت امیر، اجمل نساء اون زمان بود، به زیبایی او هیچکی نبود، هیچ زنی نبود، اسمش هم بثینه بود. هم یک زن به زیبایی بثینه اومد جلو گفت یا علی تا کی بیل بزنی برای خاطر دنیا، بیا من خطبه کن تو رو از زحمت نجات میدم. فرمودن که من بهش گفتم تو کی هستی که برم از خانوادت خطبه کنم؟ گفت برای این که من دنیام. تا گفت من دنیام، حضرت همونجور که بیل دستشون بود شروع کردن اشعاری رو خوندن. لقد خواب من غرت و دنیا دنیتون و ماهی این غرت قرونن به قاب نائلی، گول خورده اون کسی که بد جوری گول خورده و محروم نهایی شده کسی که دنیا او رو گول زده، و دنیا هم ولکن معامله نیست، هر که گول زد نمیده دیگه بسمه، همه رو میخواد از بین ببره. و ماهی این غرت قرونن به نائلی اتتنا علازی العزیز بفینت و زینتها فی ملک فی مثل تلک شمائل، به صورت زیبایی بفینه اومد که دل منو ببره، چون هیچ مثل زیبایی دل آدمو نمیبره، شرحش یا خودش. ولی علی میگه کسی میتونه علی رو گول بزنه؟ و قلت لها غری سوای فاننی عزوف عن الدنیا ولست به، برو گم شو، معصف دیدم ایچی راه نداری، از اون یعنی که من از تمام موسو الله کنار کشیدم. فقلت لها غری سوای فاننی عزوف عن الدنیا ولست به جاهلی، من بیام زیر بار تو مال بهم بدی، مقام منصب وقتی مردم اینا رو میبرم هم پا عبدا، چی من بیام به خود عمرم ضایع کنم؟ الیس جمیعا للفناء مسیرنا و یطلب من طلابها بالتوائلی، میگه تمام ما هرچی جون بتنه بردانه آخرش باید بذاری و بری، این چه کاریه؟ بعد میفرماد که و ما انود دنیا، من چه به دنیا، فا این محمدن احل سریعا بین تلک الجلاد دی، میگه پیغمبر نفرمود یا علی من رکنتون، رکن من رفته زیر خاک، من اینجا برم مال پیدا کنم ابدا. احل سریعا بین تلک الجلاد دی. از حضرت امیر سوال کردن آقا شما چرا دنیا رو سه طلاق کردی؟ اونجا فرمودن الیک انی، برو دنیا چشم من جلو من نیا، فقط ابن تو که سلافن ابانه من طلاقه، یعنی تو رو سه طلاقه، این کنایه از این که اصلا راه بازگشت نداری، کسی که سه مرتبه شوهرش طلاقش بده دیگه حرام میشه برش، این تو نیستی. این الدنیا حرامون علا اهل الله والآخره حرامون علا اهل الدنیا و هما الدنیا حرامون علا المؤمنین والآخره حرامون علا اهل الدنیا و هما حرامان علا اهل الله. اصلا من اینا رو یا علی چرا دنیا رو نمیخوایی؟ چرا؟ فرمودن لخصت شرکا، همین این عجیبه. یعنی میگه من علی که خدا به من ایمان و دین رو خشب داده، احترام دین، احترام این لطف خدا اینی که من خودم را با مردمان بد در هیچ امری شریک نکنم. اگه بگی این قالی پاک خلال طیب طاهر به من بدن، من میگیرم. علی میگه من نمیگیرم، اگه من بگیرم این قالی ولو حلال، یه یهودی، یه گبر، یه بت‌پرست اینجا باشه، اونم میگه من این قالی رو میخوام، علی هم بگه منم میخوام، همینقدر با این شریک، با این یهودی منم شریکم در این صفت، اینجور شرکت با غیر اهل خدا اینم نمیخوام. خیلی دقیقه میگه من نمیخوام علی فردا بگم در یه جایی اسمتو بغل یه یهودی هم نوشتن، اون قالی رو میخواد، تو کسی نیستن. لذا فرمودن که عباد الله اوصیکم به تقوی الله و احذرکم الدنیا، من به شما رو میترسونم از دنیا. حالا شروع کردن یه مقداری روحیه دنیا رو بیان کردن که چرا ما رو از دنیا میترسونید. یه وقت میگه آقا مواظب باشی سوسک تو رو اذیت نده، یه وقت میگی این عقرب، این خیلی بالاتره، یا این مار کشنده مثلا. و احذرکم الدنیا، اولا فانها دار شخوص، این دنیا دار عرشبت زحمته. شخوص یعنی تا بخوای یه، به قول ما بخوای یه دنیای دست بیاری، دنیا تو رو به سیخ میکشه. همچین از شبت بر در تحصیل دنیا روپات میگه باد وایسی که اصلا جیک نمیتونه بزنی. دار شخوص میگه همزه قشنگ با آرامش یه لقمه نون میشه بخوری. فانها دار شخوص و محلت و تنغیس، تنغیس یعنی غصه به طرف دادن، یعنی این دنیا پی در پی جرعه های غصه به کام شما میریزه پی در پی. در یه حدیثی حضرت فرمودن، خلاصه شد طولانی حدیث تا اندازه، اگه شما 100,000 تومان داری یه قصه داری که نکنی یکی رو بدزده، اگه 200 تومان داری قصه تو حواس پرتید دو مقابل، همیشه که هر چی ثروتت بیاره بالا، چون دنیا تو قلبته، تمام وجودت صرف او میکنی. تا اونجایی که نقل کردن بعضی از متمولین بسیار فوق العاده شب خوابشون نمیبره، هیچ خبری نیست، اما فکر در اینه میکشه، فکر در اینه میکشه. فانها دار شخوص و محلت و تنریس، حالا این دنیا را از شبت رفتی و دست آوردی، تو ساکن دنیایی، بله امروز اینجایی دیگه، ساکنها رائم اهم قریب میگن یا لکوت کن برو عالم برزخ، دیگه بسته تو اینجا جا نیست. حضرت اسرائیل وقتی میان برای قبض روح کسی، بچه هاش فامیلاش گریه میکنن، ایشون چند جور صحبت در احادیث داره به منا میگن، یکیش اینه، رو میکنن به اهل بیت این میت، میگن چرا گریه میکنی؟ این بابای شما دیگه یه قطره آب خدا براش تقدیر نکرد، یه لقمه نون اصلا براش تقدیر نکرد، اگه بابات نبرم حالا از گرسنگی هم میمیره ها، نیست دیگه، هیچی نداره، هیچ. پیغمبرم فرمودن که ما خیال نکن مرگ چیزی به اون اندازه‌ای که برای یکیه که من و شما خدا تقدیر کرده، آب بخوری، نون بخوری، خونه بخری، اولاد، زن، چه تقدیر خدا حکومت داره بر تمام امور، اون که خلاص شد باید بری دیگه. این عین فرمایش پیغمبر اکرم، نفس فی روعی روح الامین، وحی الهی را جبرئیل در دل من دمید، کسی انهو لا تموت و نفس، کسی از شما نمیره، حتی تستوفی رزقها،
تا اینکه به قول یه آقای میگو به ما تا اینکه چه ته کاسش هم بیریسه بعد میگم باد بیمید این برو برگرد نداره مثلا شما بصیرتی نداریم که اینو ببینیم تا دیگه درد کن که میری استراب خاطر نداشته باشی کار دست اونه ساکنها وائن اگه بگیم ما ابرقدرتیم ماشین ضد گلوله بر خودمون میذاریم که دیگه گلوله به ما کار نکنه ما اول شش تا دکتر مواظب شب و روز ماست بود سابق دید که این چیزا ما از شرط بر پناهگاه زیر زمین درست میکنیم جلو مرگ و خلاصه میگیریم نمیمیریم نمیذاریم حضرت فرمودن اگه مثل پنبه تو لحاف قطن یعنی پنبه که تو با نخ میدودنش این پنبه وسط این دوتا پارچه لحاف جیک نمیتونه بزنه از بس قرص یوختن پارچه شد اگر موجبات حفظ و مثل این یوختن اون پارچه لحاف باشه اینقدر برای خودت درست کنی و قاطنها با این همچین مرگ پرتت میکنه به عالم برزخ که گویا اصلا مثل که مشرق و مغرب تو به هم نمیرسن با بینونت دارن هیچ اصلا دنیای نبوده قدرت الهی در باره مرگ یکی از جاهایی که ظهور میکنه از قدرت الهی مرگ همه رو میبره سبحان من سبحان من اظهر سبحان من قهر عباده به موت و الفنا این حدیثی من یادم میاد کربلا وقتی که یه جنازه می بردن از این هر کی بود از بزرگان بود دیگه بیشه یکی جلو جنازه لا اله الا الله می گفت گاه گاهی هم این جمله رو می گفت سبحان من قهر عباده بالموت والفنا یعنی مردم این مجلس داریم می بریم این مظهر قهر قدرت الهی شده مرگ از طرف خداست حرف نمی شه زد ساکنها ضائن و قاطنها بائن اگه هرچم خودت نگه بداری آخرش باید بری بعد حالا چند روز که هستی تمید و به اهلها میدان السفینه فی لجج البحار رویه خدا پیغمبر ائمه بزرگان اینه یک مطالب عقلی را به یه مثال مادی به ما رو برای ما بیان میکنن که از این مثال مادی پی به اون عقلی ببره و به تعبیر خودشون المجاز و قنطرت و الحد به یه مثال مجازی میگن که به حقیقتی بر بخوری حضرت تشبیه میکنن اول یه مثال مادی برای ما دادن اگه یه کشتی در دریا گرفتار موج دریا بشه این موج چی کارش میکنه تمید و این فاعلش خود دنیاست تمید و به اهلها در این دنیا اهلش مثل تو قربید که تو این مرورش نمی کنی تمید و به اهلها میدان السفینه مثل یک در میدان کشتی که اشراد به موج افتاده به استراب افتاده تمید و به اهلها میدان السفینه اشراد بر این که فی لجج البحار که سفینه توی گرفتاری موجهای دریا بشه فی لجج البحار کسی که تو اون کشتی تو اون موج گیر کرده اشهد تحمله الرياح به ازیاله باد هی این تو دست بازیچه باد این کشتی باد تو بازیچه اختیار هیچی نداره تنید به اهلها میدان السفینه فی لجج البحار وقتی طوریه تختره ریاحو به احوال به ازیاله ها باد این کشتی رو گاهی نگه میداره دیگه چیکار میکنه و تحمله علی احوال ها یه خود باد بالا میبره میگه ها حالا نجات یه بار باد برش میگه الان مردم هی پی در پی درش هول میبینه یا الان مردم یا الان نجات میام همینجوره مردم دنیا اینجور باهاشون بازی میکنه تا تمید به اهلها میدان السفینه فی لجج البحار تحمله الرياح و ازیالها تخفره الرياح و ازیال خفر و حفظه و تحمله على احوالها. وقت مردمش تازه دو جورن، یا تو این موج دریا غرق میشن، به کل دین همه چرا دست میگیره، هیچ چی دیگه جز پول سرش نمیشه. فمن هم الغرق الوبق، رفت دیگه این هیچی، این دشمن دنیا تار و پودشه به باد داد. فمن هم الناجی علا متون الامواج، بعضیشون نه هنو تو دنیا هستن، به کلی دینش از بین نرفته. فما غرق منها، اونی که غرق شد دیگه فلیسه به مستدرک، ولش دیگه اصل امید نجات نیبراش. فما نجا منها، اونی که باز در حیل ضروری میشه اما یه خود دینش نگر بشه مثل بعد تاجرهای حالا، تازه این چیه؟ فعلا محلک، این تا آخرش چی بشه؟ اینم چه از بردا غرق شد. حالا دنیایی که اینجوری چطور بهش میشه دل بدی؟ و در این میبینیم که دنیا و شیطان یه دسته رو چطور دور زدن. ولقد اول منکم جبلا کثیرا افلا تعقلون، ندیدی این شیطان و دنیا، شیطان یه دسته رو گمراه کرد، خب به جون تون بیاد همون کار رو با تو میکنه، نباید تو عقل داشته عقلت به کار بزنی خودت گرفتار شیطان نکنی. سوره مبارکه یاسین. الم اعهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بگه من نگفتم، پیغمبرها گفتن بابا این شیطان دشمنته، او رو عبادت نکن، یعنی اطاعت نکن. مگه ندیده یه دسته رو گول زده؟ تو چرا باز میبینی و گول میخوری؟ یک قصه هم کجا بود گفتیم، یکی سی رحمت میگفت که ما رفته بودیم جبهه، این عراقی ها و صدامی ها حشرات مین گذاشته بودن که ما که از رو مین رکسیم، مین آدم ها پاره پاره میکن. بعد این ایرانی ها چند تا اولاغ آورده بودن، اولاغ ها رو جلو میفرستدن که اگه مینی گذاشتن اولاغ پاره پاره بشه. یه اولاغ فرستن رفت جلو، حشرات مین پاره پاره شدن، مادن 10-20 متر این طرف در یه اولاغ دیگه هر چی زدن نرفت رو، هر چی بهش کتکی زدن بره جلو نرفت. بعد گفت دیدن که این اولاغه میگه میخواد دیگه، و اون اولاغه که رفت اونجا چطور پاره پاره شد؟ من درم میبینم پاره، منم برم پاره بشم. این آقایی که برای ما میگفت، میگفت ما 10 دفعه دیدیم شیطان اینو اونو گول زده، ولقد اول منکم، بازم اون اولاغه نرفت و باز میری. هیچ چیزی نیست که عقلش گشتی کنار، دیدی چقدر اشخاص گمراه کرد. وقت راه نجاتش هم بزرگان در علم اخلاق گفتن، روحش اینی که شما دنیا را به طور فهرست کلیش از دلت بیرون کن. لا یکمل ایمان عبد حتی لا یبالی من اکل الدنیا، ایمان عبدی کامل نمیشه مگر این که باک نداشته باشه هر کی دنیا رو خورد بخوره. این روحیه خوبه. میگن باید بر این که حضرت صادق فرمودن زهدی که مطلوبه چیه؟ من زهد فی دنیا، چیکار کنه که زاهد بشه؟ ولم یجزع من ذلها، اگر مالشو بردن داده قالش بلند نشه، چون دنیا رو تو دل نذاشته بوده، بیرون بوده، بیرون بوده بردن، اصلا نبود پلو من که ببرن، ما ازش استفاده میکردیم. حالا رفت. اگه بخوای بفهمی زاهدی، ولم یجزع من ذلها، اگه مقامت گرفتن، منصبت گرفتن، پولت گرفتن، ناراحت نشی، این علامتی که تو دلت نبوده. ولم ینافس فی عزها، تنافس یعنی جدیت در پاره یک کار، پشت کار بده، نمیخواد اگه دنیا تو دلت نید نباید دیگه همچین تمام همت اینی که 1 میلیون 2 میلیون بشه، نه. تحلیل دیرو گفتیم، و ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بسپار دست خود خدا. فلم ینافس فی عزها، در یه حدیث فرمودن این روح جد و جهدی رو که خدا بهت داده نداده که تو دنیا به کار بزنی یه تومن ده تومن بشه، داده که ولیکن تنافسو فی درجات، داره اونجا رو آباد کنی، خواهد چند دیگه میری اونجا، ولیکن تنافسو فی درجات، این روح تنافس رو پشت کار گرفتن اونجا به کار بزن. خلاصه حضرت فرمودن بر این که این دنیاست، این دنیا اینجوره. بعد این بگیم کم کم دعا کنیم عباد الله، دیشب به مناسبت گفتیم داریم این عباد الله مثل اینه که شما بچه میگی که بابا جون تو داری میری بازی میکنی، از شما آخه اینجوره اینجوره به عمر زایه میشه، همچینی فردا رو میخوایم زنت بدیم، خونه زندگی میخوایی، بعد میگه بابا جون بیا برای خاطر ما، برای خاطر بابا بیا از این کارا دست بردار، بیا مواظب باش. این یه نفس کلام علی که میفرمود عباد الله، یعنی ای بنده ها بیا از اینه که میگم عمل با. عباد الله الان فعملو، تا تو دنیایی زود عمل کن. اول اشاره کردن به بعثت پیرم برو شرحش دادیم یه خود بره، یعنی حواست جمع باشه این دنیای چنینی گولت نزنه. الان عباد الله الان فعملو والعبدان صحیحه، اینجا میشه تب که نداری سالمی بدنت صحیحه، والاعضاء لدنه، دست و جوارحت به اختیارتون، با پا را میتونی بری، با دست بری بالا بیاری پایین بیاری، بدی بشنوی بستونی، والاعضاء لدنه ون منقلب و فسیح، هنو بازی چند روز تو دنیای حسب ظاهر، والمجال عریض، میتونی مشهد بری، مکه بری، یا قم بری، مسجد بری، جمکران بری، گاهد وقت داری، والمجال عریض والمنقلب و فسیح. چرا قبل ارهاق الفوت، انقریب مرگ میاد دامنتو میگیره ها، خیلی زود، قبل ارهاق الفوت و حلول الموت، این موت همچین تمام وجودتو میگیره. خب اگر بگیم یا علی درست، اما حالا ما هنوز جوونیم، ما جوونیم، حالا باشه آخر کار یه فکر میکنیم، نه میفرمان فحققوا نزوله ولا تنتظروا قدومه، نگو من منتظرم 20 سال دیگه مرگ بیاد، بگو الان اومده در منو میبره. بعد بزرگان شرح دادن که مرگ یعنی چه، یعنی هر چیزی که بهت دادن اشرت در معرض در تدریجا فوت میشه، میره از بین. چراغ که توش نفریختی در این چراغ روشنه، اما در یه خوردی خورده نفت میره از بین، یه وقت نفت که خلاص شد پتی اونم خاموش میشه. پس اگر نفت ریختی گفتی این نفت 2 ساعت چراغ روشن میکنه، نیم ساعت بعدش بگو دیگه این نفت 1 ساعت نیمه، نیم ساعتش مرد رفت. کل من علیها فان، شما روی زمین الان، خدا میگه تو الان اینجا نشستی، نگو مرد میمیرم، دری میمیری، دری به تدریج میمیری. انفاسکم اقدامکم الى آجالکم، هر نفسی میکشی مثل یه قدمیست رو به مرگ داری میری. اگه گفتم بهت تو 80 سال عمر میکنی، الان نگو من آدم 80 ساله هستم، 60 سال گذشته، بگو من دیگه 20 سال، دیگه 60 سال من مرد. و فان معنیش اینه، یعنی کل من علیها فان اسم فاعله، یعنی اسم فاعل متلبس به مصدره، یعنی اگر گفتم قائم تو ایستادی، یعنی قیام را به خود گرفتی، اگه گفتن تو فانی هستی، یعنی فنا را به خود گرفتی، یعنی فانی میشی. فنا بیرو مرد، یفنا بعد، فان دره میمیره، تو الان دره میمیری، یعنی دیشبت مرد زهر یه خوابی بود. این شعر بارها خوندیم، اون شاعر میگه زندگی کردن من مردن تدریجی بود، اون چه جون داد تنم عمر حسابش کرد. از شعر آیات و احادیث داره، انما الدنیا لهو و لعب و ان الاخره لهی الحیوان اما لو کانوا یعلمون. چه احادیثی در این جهت وارد شده که این دنیا بی خود، خدا نفرموده، علی علیه السلام نفرموده اینجا جای موندن نیست، چون دنیا بقا نداره. از دنیا تعبیر به فنا شده، خلقتم للبقا ای للآخره لا للفنا ای لل. این دنیا هم در فانی میشه، تو فانی میخوای بقا پیدا کنی نمیشه. میگن بابا یه ما تو این خونه هستی، داری یه ما تونتون میگذاری، یا به فکر خونه دیگه باش، یه خونه هم داره تمام میشه. یک کسی شعرش بلد نیستم، میگه این بدن تو خدا اون اندازه بهش قدرت داده، به مقداری که تقدیر کرده علم الهی که تو دنیا باشی. وقتی اون تقدیر علم الهی به نهایت رسید، مثل یه خونه میمونی که میرم برو هم بدنت هم از بین میره. خیال نکن میتونی خودتو نگر بداری، از همش رو تقدیر خدا هست. کل من علیها فان. سید شهدا را افتاده بیاد کربلا از مکه، اشخاص زیاد حتی بنی هاشم با آقا به نوع استیزا نکره اعتراف، آقا کجا میری کربلا، کجا میری؟ حالا اونام نمیفهمن مردم که باید، حالا امام حسین که با یزید بیعت نکرده باید بیان زیر پرچمش مسلمان ها، نیومدن درست. لذا همون جور که پیغمبر که از دنیا رفتن از شرف خدمت شما، ارتد الناس بعد رسول الله الا سبع، 7 نفر باقی موندن همه مرتد شدن بعد از پیغمبر اکرم. همون جور حدیث داره، ارتد الناس بعد الحسین الا سبع، همه مرتد شدن. حالا اینجا هر شبت بر این که یک شبهه‌ای به ذهن میاد که خب بنی هاشم چرا همه نیومدن؟ حالا غیر اونا حضرت 2 تا کاغذ نوشتن، یکیش نوشتن من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الا بنی هاشم و سائر الناس، همه رو زیر پرچم آورد، زیر این سؤال آوردن چی؟ انهو من لحق بی استشهد. بنی هاشم مؤمنین بدونید اگه کسی من ملحق شد در صراط شهادت در قدم باید بیاد. و من لم یلحق بی حتی بنی هاشم، اگه نیان لم یبلغ رفعت، رستگاری نهایی دیگه براش نیست. در یه حدیث دیگه هم داره که همین 2 کلمه بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى سائر المؤمنین که ان الدنیا لم یکن و که ان الاخره لم یزد. شما نیومدید زیر پرچم من چون دنیا میخواستی باشید، اما اینه بدون انقریب گویا دنیایی نبوده. دل به چی دادی نیومدی؟ چرا نیومدی شهادتی که بقا ابدی داشته باشید؟ رفتی دنیایی که ان دنیا لم یکن، این قدم از گول بخوره، و فردا که مردی و که ان الاخره لم یزل، وقتی وارد آخرت میشی آگوی همش آخرت بودی، چرا این آخرت رو مزیر پرچم حسین عالی قرارش ندادی؟ که درس عجیب بزرگیه، درس دینی ریشه داره. حالا همون دعوت امام حسین الانم حسین بارا گفتیم کل یوم آشورا و کل ارض کربلا. ببین الان تو دلت طرف عمر سعدی طرف امام حسین خودت میدونی، الان مرام حسین هم روشنه، مرامش روشنه. عرشان بر این که اینا که اومدن بر علیه سید شهدا اشخاصی بودن، اقسام زیاد در ناسخ نوشته چه روحیه هایی داشتن، بعضیشون هم خیلی خبیث بودن. یکی از اونایی که خیلی خبیث بود حرمله بود. اولا در حدیث داره که حرمله چاقالو بود، قد کتا سفید، کاکلای خوب داشت. اگه نگاهش میکرده به خیلی یه جوانه چه، اما دلش عجیب بود. حرمله تیرن که شمشیر زن نبود، در بارش نوشتن فقط کار کرده بود در تیراندازی، در تیراندازی ماهر بود، خیلی ماهر بود. باز نوشتن که 5 تا تیر بیشتر همراهش نیورده بود، 2 تا تیراش هدر رفت، 3 تیر را به 3 جای حساس زد، یکی به قلب سید شهر، یکی به گلوی عبدالله ابن الحسن، یکی هم به گلوی علی اصغر. لذا وقتی اون شخص شنیدید بارا مصد هر سجاد از کن مختار خروش کرده و قتله ببره به جزای چیز انتقام میگیره، همجان بگو بینم حرمله هنوز زنده بود. سؤال شد آقا شما همه به حرمله رسیم، آخه دل آلود ما را خیلی آتش زد، خیلی آتش زد. او تیری که به قلب حسین زد همون حسین را شهید کرد، دیگه احتیاج به شعر نبود، شرحش یا خودش. اون تیری که به قلب به گلوی عبدالله ابن الحسن زد، اونم مثل علی اصغر. بزرگان میگن سند مظلومیت امام حسین 2 چیزه، یکی تشنگی. چرا آب به آقا بستن؟ هیچ ملتی ولو مرد بود پرستا اجازه نمیدن کسی که میخواییم بکشیم آبش ندیم. این چه کینه‌ای بوده؟ ولی میدونید چرا این کار کردن؟ ابن زیاد گفت من جلو حل بین الماء و بین الحسین کما فعل به زکی عثمان، میگه همونجور که عثمان رو با لب تشنه میریختن اهل بصره، مصر مصری ها ریختن کشتن، منم حسین رو میخوام با لب تشنه بکشم، در انتقام به نظر خودش از خون عثمان رو میگیره. خب این تشنگی سند مظلومیت سید الشهدا است. یکی دیگه این طفل شیرخوار چه کرده که میگن اینو بارها گفتیم، نقشه کربلا رو برداشتن بردن تل یزید، نقشه شهادت علی اصغر گفتن، خود بنی امیه گفتن ما رو شما آبرومونو بردید، چرا این بچه رو کشتید؟ خود بنی امیه بعضا گفتن. خیلی اینا این قساوت قلب میخواد که بچه شیرخوار. 2 جا اینو بگیم دعا کنیم، هر خیلیه. 2 جا لشکر عمر سعد انقریب بود که دست از عمر سعد وردارن بیان زیر پرچم امام حسین. یکی اونجایی که حضرت زینب کنار کشته برادر اومدن و حضرت سکینه، حدیث داره که والله لقد ابکت کل عدو بلد. عمر سعد دید 2 جا لشکرش هم دارن گریه میکنن و الان میرن رو به امام حسین رو برزن. لذا ارشد دستور داد هر سکینه رو هر جلس این منظره رو از انظار مردم از بین ببرن که دیگه مردم نرم گلی نکنن، این تو خطر افتاد اصحاب عمر سعد. یکی هم وقتی که سید شهدا بچه‌ش اوورد مقابل اون مرد صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فارحموها ذرذی اما ترونه کیف یتلوا اتشا. میگه نمیدونید چی تو در پر و بال میزنه از تشنگی، اما ترونه کیف یتلوا اتشا من غیر جرم اتاه الیکو. بابا علی مکشتید، علی اکبر را شما عذری درست کردید، گفتید علی ما رو کش، ما او رو کشتید، اما بچه من که شما را نکشته این که جرمی نداره من غیر جرم عطا علیکم، بیایید به من منت بگذارید، منو علی ابن المصطفى به شربت تحیا بها اطفال و نام نظما، منت بگذارید به من، به این بچه یه جرعه آب بدید، حیث الفرات سائلو. این جمله را یکی اینجور معنی کرده، یعنی این آبا زیادش داره هدر میره، چه میشه یه جرعه به بچه من بدید. قلقل بین اصحاب عمر سعد واقع شد، به هم گفتن حسین راست میگه، ما با او جنگ داریم، او به ما جنگ داره، بچه شیرخوار که گناهی نکرده.